اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امروز مورخ 29 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم عبدالواجد عادل پیشکش شما می دارد.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سرویس فارسی صدای آمریکا خبر می دهد که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان در ایران با انتشار تویت نسبت به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت حق تحصیل زنان و دختران در افغانستان نوشت زن ثروت ملت است. من می خواهم به کشور همسایه افغانستان بگویم و از رهبری امارت اسلامی این کشور بخواهم که درهای همه مراکز آموزشی را باز کند. از سوی دیگر طالبان و جمهوری اسلامی ایران بر سر حقوق زنان در دو کشور افغانستان و ایران جنگ لفظی دارند. در تازه ترین واکنش طالبان به وزارت خارجه ایران گفتند بهتر است ابتدا خواهران معترض و ناراضی خود را قناعت دهند. حکومت طالبان تحصیلات عالی دختران افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. بعد از این اقدام طالبان، رسول موسوی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییت گفت که مقامات ایران با طالبان درباره تعلیق دختران افغانستان از تحصیلات عالی مذاکره کردند و گفت که به سرپرست سفارت افغانستان پیشنهاد داده است تا دختران به صورت آنلاین با استفاده از بناهای ایران تحصیل کنند. نارندرا مودی صدراعظم هند و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کردند و مودی حمایت خود را از مذاکرات صلح به درخواست زلنسکی اعلام کرد. زلنسکی در پیمان صلح از هند کمک گرفت. زلنسکی در صفحه تویتر خود نوشت من با نارندرا مودی تلفنی صحبت کردم و برای ریاست موفقیت آمیز او در جلسه جی 20 دعا کردم. همچنین این پلتفرم است که من فرمول صلح خود را بروی آن اعلام کردم و اکنون مشتاقانه منتظر هند هستم تا آن را با شرکت خود پیاده کند. هند ریاست گروه اقتصادی را از اول دسامبر بر عهده گرفت و تا یک سال ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. زلنسکی ماه گذشته در نشست آنلاین گروه 20 در اندونزیا سخنرانی کرد و فرمول ده شرطی صلح خود را برای اجرا ارائه کرد. رئیس جمهور اوکراین خواستار خروج نیروهای روسیه از اوکراین و حفاظت از تمامیت ارضی این کشور شد و گفت که زمان توقف جنگ فرا رسیده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 28 دسامبر با نشر اعلامیه مشترک کوزوو و سربستان را ترغیب کردند تا فوراً گامهای را برای کاهش تنش در مرزهایشان بردارند. در این اعلامیه آمده است اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد تداوم وضعیت متشنج در شمال کوزوو نگرانند. از همه می خواهیم که حد اکثر خیشتنداری را نشان داده و برای تنش‌زدایی بی قید و شرط وضعیت فوراً عمل کرده و از تحریک، تهدید یا ارعاب پرهیز کنند. نگرانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال ابراز شده است که کوزوو بزرگترین گذرگاه مرزی خود را با سربستان همسایه شمالیش مسدود کرده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده گفتند که با رئیس جمهور سربستان و صدر اعظم کوزوو کار خواهند کرد تا راه حل سیاسی را برای وضعیت موجود دریابند. شمال کوزوو که اکثرا جمعیت آن سربهان از ماه نوامبر دستخوش تنش بوده است و صدها کارمند سرب هم از مقامهای پلیس، قضات و سارنوالان از وظایفشان کنارگیری کردند. اعتراض سربهای کوسوو زمانی آغاز شد که حکومت کوسوو دستور داد که سربهای کوسوو نمی توانند از موترهای دارای نمبر پلیت کوسوو استفاده کنند. وزیران دفاع روسیه، ترکیه و سوریه روز چهارشنبه برای نخستین بار پس از آغاز جنگ در سوریه در ماسکو دیدار کردند. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با خلوصی آکار و علی محمود عباس همتایان ترکی و سوریه خود در مورد راه‌های حل بحران سوریه، مشکل آوارگان و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با گروه‌های افراطی در سوریه بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه این وزارت آمده است که طرفین روی ماهیت سازنده گفتگوهای برگزار شده و لزوم ادامه آن برای ثبات بیشتر اوضاع در سوریه و منطقه تاکید کردند. وزارت دفاع ترکیه نیز با نشر اعلامیه گفته است که این نشست در فضای سازنده برگزار شد. اعلامی افزوده است در این نشست بحران سوریه، مشکل پناهندگان و تلاش‌های مشترک برای مبارزه با همه سازمان‌های تروریستی در سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محکمه عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که ممنوعیت مهاجرت را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اجرا شده بود با مدت نامحدود تمدید کند. این ممنوعیت عنوان 42 نامگذاری شده است. بر اساس رأی محکمه عالی کشور که سه شنبه اعلام شد، جلسه اجتماعی در ماه فوریه برگزار می شود. بر اساس گزارش ها، بر اساس این قانون که برای پیشگیری از ویروس کرونا اجرا شده است، درخواست 25,000 پناهجوی سیاسی رد شده و آنها از کشور اخراج شدند و بسیاری از افراد برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در ایالات متحده اجازه داخل شدن از طریق زمینی را برای پناهندگی سیاسی نداشتند. مقامات صحت فدرال ایالات متحده اعلام کردند که به دلیل افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در چین، تقریبا همه مسافران هوایی این کشور باید برای ورود به ایالات متحده از 5 جنوری مدرک مبنی بر منفی بودن آزمایش کووید 19 ارائه دهند. تنها موارد استثنایی کودکان کمتر از 2 سال هستند. این اقدام ایالات متحده در پی اقدامات مشابه هند، ایتالیا، ژاپن و تایوان است. محدودیت های اعمال شده توسط ایالات متحده برای افرادی که از سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ و ماکاو سفر می کنند، از جمله افرادی که به مقصدهای دیگر ترانزیت می کنند، اعمال می شود. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. حیدرعلی یک تن از معتادان که در مرکز ترک اعتیاد در ولایت غزنی بستری است میگوید بر علاوه 3 زبان ملی و رایج در کشور، توانایی صحبت کردن با یک زبان خارجی را نیز دارد. با گفته حیدرعلی، چندین سال اعتیاد باعث گردیده که او از این مهارت‌های خود استفاده نکند و نتواند در فراگیری علم پیشرفت داشته باشد. همکار ما لطیف یعقوبی پای قصه های این معتاد نشسته گزارشی دارد که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
بیش از 2 دهه اعتیاد در کنار این که شادابی و جوانی را از وی گرفته، استعدادهای او را نیز تحت تاثیر قرار داده است. حیدرعلی که به اضافه زبانهای ملی توانی صحبت کردن با زبانهای ازبکی و اردو را نیز دارد میگوید به دلیل فشارهای اقتصادی به استعمال مواد مخدر پناه آورده است.
از اول شروع کردیم امزی نسوارش گرفته شروع کردیم، آسواستا، چرس، سیگریت، امیتا از بسترش تریاق، از تریاق گرفته پودر، از پودر گرفته شیشه، دلمی عمل آغاز. ما چی در نشه شروع کرد؟ پاکستان که می شروع کرد، در چیش وجه نمی شروع کرد؟ در اقتصاد وجه نه، اقتصاد می خنه و بس غمون لیر و پدی بندی من نشه شروع کرد. لیوانه پلار که ناسیم
او که حالا در یکی از مراکز ترک اعتیاد در شهر غزنی بستری است، برای برگشت به زندگی عادی دوباره امیدوار شده است.
فعلا فامیل ما در زن باشیم در پاکستان هست، بیادارم نمید در افغانستان هست، در غزنی در شهرک زندگی میکنیم. فعلا دیگه خود مدت کشدم در پاکستان مدت شدم، در تقریبا 21 سال میشه که در مرحله متادی ما سرمونه میگذره. حالا حالا من پزل خدا آده میشه فخانه، از کلگی رازیستیم، از خود رازیستیم، از خدای خود رازیستیم، دعا میکنیم، نماز میکنیم، جای عبادت ماست، خدا خیر به طبیم ملا صاحبه را که کدمان کوری میکنه. ما رازیستیم تا خانه خدا را از پیشان رازیستیم.
به باور کارشناسان، مشکلات اقتصادی، ناهنجاری های عاطفی و مهاجرت از عوامل روآوری جوانان به اعتیاد است.
گرایش به اعتیاد دارای علل های متنوعی بوده میتونم. از جمله مشکل و عامل بسیار بزرگی اعتیاد مشکلات اقتصادی بوده میتونه. مشکلات اقتصادی باعث ناهنجاری های اجتماعی میشه، از جمله مهاجرت های بیرون مرزی. وقتی مردمی ما به ویژه قشر جوانان دست به مهاجرت میزنن، چون در ایام جوانی ما به پختگی کامل نمیرسیم و تجربه کامل نداریم، در مهاجرت دست به اعتیاد رو میاریم.
در میان جمعیت چند میلیونی معتادان در کشور، شمار زیاد تعلیم یافته، فارغ از پوهنتون‌ها و دارای مهارت‌های مختلف هستند که آشنایی با مواد مخدر آنان را در مسیر تاریک قرار داده است.
همزمان با پافشاری طالبان بر تطبیق پالیسی‌های سختگیرانه این گروه در افغانستان، واکنش ها و انتقادات جهانی در برابر عملکرد آنها همچنان ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون ها و ممنوعیت کار آنها در سازمان های غیر حکومتی ابراز کرده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
همزمان با پافشاری طالبان بر تطبیق پالیسی های سخت گیرانه این گروه در افغانستان، واکنش ها و انتقادات جهانی در برابر عملکرد آنان همچنان ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌ها و ممنوعیت کار آنان در سازمان‌های غیر حکومتی ابراز کرده است. این شورا با نشر یک اعلامیه بر مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و دختران در افغانستان تأکید کرده و حمایت خود را از ادامه فعالیت دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما اعلام کرده است. حکومت طالبان اخیراً با صدور یک مکتوب تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را الا امر ثانی به تعلیق درآورد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دلیل این امر را عدم رعایت حجاب، صنوف مختلط درسی دختران و پسران و سفر بدون محرم شرعی محصلان دختر عنوان کرده است.
زنان افغانستان فراموش نکنیم. زنان افغانستان بالاخره قشر نیستن که یک بار دیگه محکوم به محدودیت شون، یک بار دیگه محکوم به زندانی بودن شون، یک بار دیگه محکوم به از یاد بردن شون. وقتی داد از حقوق بشر، حقوق زن میزنین، واقعا حمایت بکنید و زنان افغان را به باد فراموشی نسپارین.
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفته است که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی می‌تواند تأثیرات قابل ملاحظه و فوری بر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان داشته باشد. در واکنش به دستور اخیر طالبان مبنی بر منع کردن زنان از کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی، حداقل 4 نهاد بین‌المللی با شمول شورای پناهجویان ناروی فعالیت های خود را در افغانستان به تعلیق درآوردند.
فکر می کنم که درک شرایط افغانستان و توانایی و عدم توانایی ما برای کار کردن بدون همکاران زن مهم است. برای ما این یک موضوع اصولی و عملی است. از نقطه نظر اصول غیر قابل قبول است که اجازه نداشته باشیم تا کارمندان زن با ما کار کنند. از بعد عملی نیز ما نمی توانیم که بدون حضور کارمندان زن به مردم نیازمند رسیدگی کنیم.
سیما بهوس رئیس اجرایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد این ممنوعیت را نمونه دیگر از نقض حقوق زنان خوانده است. ولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز گفته است که با محروم کردن نصف جمعیت هیچ کشور نمیتواند که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی رشد کند و حتی بقا داشته باشد. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در یک مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست بهبود وضعیت در افغانستان را با آموزش زنان و دختران وابسته دانسته است. حامد کرزی همچنان با نشر یک پیام در توییترش حمایت خود را از موقف شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
رشما اعظمی معاون مؤسسه پاملرن در افغانستان میگوید تلاش های دست جمعی برای مذاکرات با طالبان جهت معکوس ساختن تصمیم آنها مبنی بر ممنوعیت کارمندان زن در سازمان های غیر دولتی ادامه دارد و با گفته ای وی بدون کارمندان زن در این سازمان ها حتی به 1% افراد نیازمند رسیدگی شده نمی تواند. خانم اعظمی نخست در مورد تأثیر تصمیم طالبان بر روند کار در مؤسسات غیر دولتی بدون حضور کارمندان زن با سؤال همکار ما ژیرا نوری چنین پاسخ داد.
این تصمیم طالبان مبنی بر ممنوع قرار دادن کارمندان زن در مؤسسات غیر حکومتی تأثیر بسیار کاهش دارد و ما نهادهای بشری به طور مجموعی تلاش میکنیم تا در برابر این تصمیم طالبان استادگی نماییم که همه کارمندان و خصوص همکاران زن در مؤسسات را تکان داده است. این مسئله تأثیر بسیار زیادی بر مراقبت ها دارد، به خصوص که زنان و دختران در عمق کار ما قرار دارند و در همه تلاش های ما اگر زنان نباشند حتی ما نمیتوانیم به 1% از مردم برسیم. این کار تأثیر بزرگی بر روند فعالیت های ما دارد و خصوص بر کار کارمندان زن.
مسئله پاملرنه برنامه های خود را از چند روز به این سو تعلیق نموده است. اقدام بعدی شما چی است؟ تا چه زمان این روند تعلیق فعالیت های شما ادامه خواهد یافت و چی پیامدهای خواهد داشت؟
چندی می شود که ما پس از دستور طالبان فعالیت های خود را به تعلیق در آورده ایم تا این دستور را بهتر درک کنیم که بسیار پیچیده است. ما هنوز می خواهیم بدانیم که چی معنا دارد و باید برای ما وضاحت بدهند که در سطح ولایتی است یا در کدام سطح دیگری. برای ما تعلیق فعالیت های ما به معنای مقاومت در برابر تصمیم طالبان است. ما بدون زنان و کارمندان زن نمی توانیم کار کنیم. ما از تمام کارمندان خود خواستیم تا اطلاع ثانی از خانه کار کنند تا زمانی که ما درک نماییم که این اعلامیه طالبان چی معنا دارد. ما در روابط داخلی و خارجی با مسئولین در تماس هستیم تا بهترین راه حل بیرون رفت از این مسئله را پیدا کنند. ما همکنون از کارمندان زن و همه کارمندان خود خواستیم تا از خانه کارهای مهم را پیش ببرند که باید تکمیل شود و در آخر سال قرار داریم. ما میدانیم که در برابر کارمندان خود مسئولیت داریم و به همین خاطر با کارهای اساسی اکنون اکتفا کردیم تا از خانه پیش برود. نمیدانیم تا چی زمان این طور خواهد بود و در داخل کشور چی کار بیشتر انجام داده می توانیم.
مسئله شما در صورت که طالبان تصمیم خود را در مورد ممنوعیت کارمندان زن معکوس نسازند چه اقدام خواهد کرد؟
ما بسیار خوشبین هستیم که با پیش برویم. ما بهترین تلاش ها را داریم. تمام مسئولین کمک های بشری، ملل متحد، سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارجی به طور دستجمعی تلاش می کنند. بحث ها و ملاقات های زیاد در سطوح مختلف وزارتخانه ها، ادارات و در سطح ولایتی و منطقه‌ای در جریان است. ما کاملا امیدوار هستیم و بهترین تلاش ممکن را در مذاکرات با مقامات طالبان می کنیم. آنها وضعیت را درک نمایند که بدون کارمند زن و همکاران خود ما نمی توانیم به میلیون ها زن و دختر در کشور رسیدگی نماییم. ما نمی توانیم کمک های لازم بشری را در کشوری که با بدترین بحران روبرو است برسانیم. اکنون زمان است که ما همه کارمندان بدون در نظر داشت جنسیت آنها را برای ارائه خدمات ما به مردم نیازمند داشته باشیم. ما بهترین تلاش را خواهیم کرد و بسیار امیدوار هستیم که همه آنها هر چیز زودتر به کارشان برگردند.
چه تعداد کارمندان زن در مسیر پاملرنه کار میکنند و رقم خانواده های افغان را که ماهانه یا سالانه کمک میکنید چه شمار افراد هستند؟
در سال 2022 در اصل ما توانستیم 700 هزار فرد مستحق را کمک رسانی کنیم. نیم میلیون از این افراد دختران و زنان کارمند ما بودند که در دفتر ما از جمله 900 نفر 38% آنان زنان هستند. ما آنها توانستند به نیم میلیون نفر کمک ها برسانند که بسیار عالی است و رقم بزرگ از کارمندان زن هستند که فعالیت های ما را حمایت می کنند. ما برای دختران و زنان افغان خدمات تنوی را ارائه می کنیم که تنها شامل کمک های بشری نمی شود. ما در قسمت صحت عواید برای زنان در اجتماعاتی که کار می کنیم نیز فعالیت داریم. ما رقم بزرگ از اعضای زن و کارمندان زن در افغانستان داریم.
افغانستان با زمستان سرد و بحران اقتصادی روبروست. با تعلیق در آوردن خدمات سازمان های بشری تا چه حد مردم نیازمند متاثر خواهند شد؟
در صورتی که طالبان تصمیم خود را معکوس نسازند، کشور در وضعیت بد قرار می‌گیرد. سازمان ملل متحد تخمین نموده است که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری در سال 2023 نیاز دارند. به این معناست که سازمان‌های بشری بهترین تلاش خود را برای رسیدگی به افراد نیازمند می‌کنند و این کشور به کمک‌های بشری این سازمان متکی است. در صورت از دست دادن کارمندان ما در بخش خدمات بشری، ما نمیتوانیم حتی به نصفی از مردم نیازمند رسیدگی نماییم. با قسمی که شما هم گفتین، زمستان سخت در راه است. کشور با وضعیت بحران اقتصادی دشوار روبرو است. ما نمیتوانیم کارمندان خود را مورد تبعیض قرار دهیم. زنان نانآور خانواده های خود هستند و از خانواده های خود حمایت میکنند و این وضعیت آنها را بدتر میسازد و نیازهای داخلی کشور بزرگ است و اگر تعلیق فعالیت های نهادهای غیر حکومتی نیز باشد، با این تصمیم طالبان اکثر مؤسسات خارجی تا حدی و در کل فعالیت های خود را تعلیق کردند و این وضعیت تاثیر بزرگی را بر مردم دارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، اظهارات اخیر مارکس پوتزل، معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را مبنی بر بازگشایی سفارت‌های کشورهای غربی برای ارزیابی وضعیت در افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بار دیگر نگرانی عمیق خود را از تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌ها و ممنوعیت کار آنها در سازمان‌های غیر حکومتی بیان کرد. پالیسی کشورهای غربی در قبال وضعیت در افغانستان چه خواهد بود؟ در این مورد من، نسرین محمود عزیزی، مصاحبه با آقای نجیب آزاد، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
در حال حاضر که آقای فائق با عنوان سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد شناخته شده، اظهارات او در زمینه چقدر معجب بوده می تانم؟
خب برای من این شکل است که آقای فائق نماینده رسمی افغانستان در ملل متحد است و حق دارد که چنین اظهارات داشته باشد. اما متاسفانه در گذشته هم ایشان اظهارات داشته در مورد افغانستان، اما در سازمان ملل متحد هیچ توجه نشده. و در گذشته ما دیدیم که تنها در نشست‌های سازمان ملل متحد مسائل افغانستان یا وضعیت افغانستان تقریبا شده، آنجا در این مورد تصمیم گرفته نشده. و من فکر می‌کنم که ملل متحد بعدا هم بر اساس اظهارات آقای فائق تصمیم بگیره و یا هم به شکل که فکر می شود که ملل متحد به این اندازه صلاحیت داره، اصلا متاسفانه نداره و تحت تاثیر کشورهای بزرگ یا کشورهایی که پند میکنند ملل متحد و بعد پالیسی اونا هست، من فکر نمی کنم که اظهارات آقای فائق تاثیری داشته باشد.
و ملل متحد در رابطه به فرامین طالبا در مورد وضع محدودیت های روزافزون بر زنان و جریانات در افغانستان چی میتونه که انجام بده؟
خب در این هیچ شک نیست که بسیاری کارهایی که در یا صلاحیت‌هایی که ملل متحد داره بر اساس منشور ملل متحد و بر اساس کنوینسیون‌هایی که در 53 سال گذشته کنوینسیون‌ها تشبیه شده، صلاحیت‌های خیلی زیادی داره. میدانه ملل متحد که بالای افغانستان از طریق بخصوصا کشورهایی که در شورای امنیت ملل متحد نمایندگی یا نمایندگی دائمی داره، از طریق اون آفشار ها وارد شود و کمک هایی که با طالبان می شود که در حدود 40 میلیون دلار هر ماه کمک می شود قطع شود و در ضمن بالای سفرهای رهبران طالبان تصامیم گرفته شود که اونا نتوانند سفر کنند. این تصامیم می کنند که ملل متحد بگیره، اما متاسفانه تحت تاثیر یا زیر تاثیر کشورهای دیگری هستند، دولت های بزرگ که اونها تا حال در مورد افغانستان پالیسی در مورد طالبان پالیسی نگرفتن یا پالیسی وضع نکردن که ملل متحد چنین فشارها را وارد کنند. اما در کل به اساس منشور ملل متحد و قوانین ملل متحد که میسونهای ملل متحد میتونه که فشارهای خیلی زیاد را برای طالبان وارد کنند.
یافته های شما از پالیسی کشورهای غربی در مورد افغانستان چه مسائلی را روشن میسازن؟ اونا از افغانستان چی میخواین؟
متاسفانه جنگ افغانستان هیچگاه در افغانستان جنگ افغانستان نبود. نه در گذشته که به نام جنگ سرکوب یا به نام جهاد، نه هم در 20 سال گذشته. رقابت ها بین کشورها، بین قدرت های جهان و قدرت های منطقه، رقابت های اقتصادی و سیاسی نظامی بوده که متاسفانه رقابت های خدای این عادت در افغانستان با یک دیگر روبرو شدن. ایالات متحده با ائتلافی خود در منطقه پاکستان در موضوع افغانستان نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه چین و روسیه و ایران آنجا بوده و امروز هم اهداف خود را دارد. امروز کشورهای غرب از جغرافیای افغانستان آن تهدید را یا خطر را احساس نکرده که فکر می شود. بر این اساس امروز هم کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده در قبال وضعیت افغانستان هیچ آن اقدامی را نکردند که توقع می شود. در کل می توان گفت که افغانستان به یک سنگر یا به جغرافی رقابت های جنگ های نیابتی تبدیل شده و کشورهای غربی آنجا برای اهداف خود، برای مقاصد خود بوده و امروز هم اگر کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده تهدید احساس کنه بر پالیسی اینها در قبال افغانستان تغییر میاد. اما متاسفانه در گذشته هم امروز هم ایالات متحده و خصوصا برای افغانستان پالیسی مستقل و مستقیم نداشته، همیشه از عینک های پاکستان وضعیت افغانستان رو تحلیل کرده و تصامیم گرفته شده. امروز هم بسیار واضح اینا میگن که از ائتلافی خود، کشوری که ائتلافی اینها در منطقه با مشوره اونا در وضعیت افغانستان اینا مداخله میکنند که آن کشور پاکستان است. پس میتوان گفت که کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده در منطقه رقابت هایی که بوده و از با چین و روسیه و حتی حد ایران اینها مشکلات با اونا برای اونا حل کرده و ما میبینیم که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه از وضعیت در افغانستان نگران است، از دهشت امکنی در افغانستان نگران است و این وضعیت تا حد بیشتر در 20 سال گذشته و امروز بعد از تصامیم ایالات متحده که در 2008 شد خلق شده. اگر ما میتوان گفت که ایالات متحده تا حد زیاد به اهداف رسیده که سردردی برای رقیب های خود در منطقه را ایجاد کرده.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مانند بسیاری از شهرهای ایالات متحده، دنفر برای پذیرش هجوم ناگهانی مهاجران در تلاش است. با گفته شاروال دنفر، بیش از 1500 نفر از 9 ماه دسامبر به دینسو با بس وارد منطقه شدند. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که نجیب خلیل به توجه می رساند.
برای این ونزویلایی 21 ساله، قدم زدن در اطراف شهر دنور ایالت کالورادو یک شوک است.
دنور بسیار سرد است. من 3 کرتی و 4 پیراهن پوشیدم.
این مرد که به نام مسار الکس یاد می شود فقط 2 روز پیش پس از یک سفر طولانی از امریکای جنوبی وارد دنور شد.
روزها بدون غذا، بدون لباس، بدون این که بتوانم حمام کنم، بدون این که بخوابم از جنگل گذشتم. خب در جاده ها خوابیدم، بسیار سخت است، اما هدف من امروز این است که بتوانم در اینجا در ایالات متحده کار کنم و زندگیم را تأمین کنم.
مایکل هانکوک، شاروال دنور، تخمین میکند که آن شهر تا کنون $2 میلیون برای مراقبت از مهاجرین مصرف کرده است.
من از کانگرس و حکومت خواهش میکنم که به سرعت اقدام کنند. ما امروز به گام های موقت برجسته و جدی ضرورت داریم، اما همچنان به استراتژی، برنامه و سیاست طولانی مدت در مورد مهاجرت نیاز داریم.
آقای هنگوک حالت اضطراری را اعلام کرد و پناهگاه های موقتی را در داخل استادیوم دنور باز کرد. این در حال است که درجه سردی هوا -25 درجه سانتیگراد است. سردی هوا همراه با رخصتی های آخر سال سازمان های غیر انتفاعی را وادار و تلاش برای کمک کرده است. فقط در یک شب 6 لاری مملو از کمک های مالی و این مهاجرین رسید.
فکر نمی کنم این خوب باشد که افراد زیادی می آیند، اما همچنین این نشان دهنده آن است که در حال حاضر در جهان چه می گذرد.
دنور شهر است که با مقامات فدرال در اجرای قوانین مهاجرت کمک نمی کند. اکثر مهاجران در دنور ونزویلایی هستند و از بحران اقتصادی کشورشان فرار می کنند.
I know there's a lot of focus right now.
میدانم که در حال حاضر تمرکز زیادی روی ونزویلایی ها است که در حال فرار از ونزویلا هستند. اما اکنون چندین دهه است که ما با هندوراس، گواتامالا، السوادور و حتی مکزیکو مشکل داریم. بنابراین فکر نمی کنم که این موج مهاجرت واقعا کاهش یابد، زیرا عوامل اقتصادی و ثبات آن کشورها به اندازه تغییر نمی کند که جریان مهاجرت را متوقف کند.
کسانی که می خواهند جلوی جریان مهاجران به امریکا را بگیرند، در مورد وضعیت شهرهای مانند دنور زنگ خطر را به صدا در می آورند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان می رسد. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.